اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان در پیوند به حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح افغانستان میگوید که برگشت به وضعیتی که در آن طالبان علیه زنان رفتار تبعیض آمیز داشته باشند و یا به دختران اجازه رفتن به مکتب را ندهند، ممکن یک خط سرخ برای سیاست امریکا در قبال افغانستان باشد. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رادیوی NPR امریکا که ساعت پیش نشر شد همچنین گفت که نقض حقوق زنان توسط طالبان بیشترین تأثیر منفی را بر سیاست امریکا در قبال افغانستان خواهد داشت. زلمه خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد گفت که امریکا از حفظ منافع امنیت ملی خود رو نمیگرداند و اشتباه ترک افغانستان را پس از خروج قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق از این کشور تکرار نخواهد کرد. آقای خلیلزاد افزود که رهبران افغانستان نیز نباید اشتباهات دهه 1990 میلادی را تکرار کنند که منجر به آغاز جنگ داخلی در افغانستان شد. او آغاز مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را در نفس خود یک مرحله امید و فرصت خواند، اما افزود که این مذاکرات بدون چالش ها نخواهد بود. آقای خلیلزاد بار دیگر تاکید کرد که امریکا تا زمانی که از عملی شدن تعهدات طالبان اطمینان حاصل نکند، سربازانش را از افغانستان خارج نخواهد کرد. در این حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که زلمه خلیلزاد دیروز با ملا برادر، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و عبدالحکیم حقانی، رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه ملاقات کرد. این ملاقات در حال انجام می شود که تا اکنون نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات صلح به توافق نرسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ملانیا ترامپ همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای ترامپ ناوقت شب گذشته در حساب تویترش این خبر را اعلام کرد و گفت که او و همسرش اکنون در قرنطین بسر می برند. دونالد ترامپ 74 ساله به دلیل عمر و وزن بدنش در معرض خطر بیشتر اعراض بیماری کرونا قرار دارد. اما تا اکنون معلوم نیست که آیا اعراض این بیماری نزد او یا همسرش دیده شده یا خیر. در این حال شان کانلی، دکتر معالج رئیس جمهور امریکا گفت که امیدوار است دونالد ترامپ هنگام قرنطین بتواند بدون سکتگی به کارهایش ادامه بدهد. قصر سفید گفت که تمام محافل و گرد همایی های سیاسی آقای ترامپ لغو شده است. خبر ابتلای دونالد ترامپ به ویروس کرونا در حال نشر می شود که تنها یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده و تا اکنون جو بایدن رقیب آقای ترامپ در نظرسنجی ها از وی سبقت دارد. دونالد ترامپ بارها جدی بودن وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده بود. پاکستان گزارش برخی رسانه ها در مورد حضور نظامی این کشور در آذربایجان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که نشر گزارش در مورد این که سربازان پاکستانی در کنار اردوی آذربایجان علیه ارمنستان می جنگند بی اساس و غیر مسئولانه است. در این اعلامیه آمده که پاکستان از موقف آذربایجان در قبال موضوع ناگورنو قره‌باخ حمایت می کند. وزارت خارجه پاکستان همچنین خواستار توقف اقدامات نظامی ارمنستان شد و گفت که راکت پراگنی نیروهای ارمنی بر مناطق غیر نظامی آذربایجان می تواند صلح و ثبات در منطقه را به خطر بیندازد. این در حال است که روز سه‌شنبه برخی رسانه‌های هندی گزارش دادند که سربازان پاکستانی در کنار اردوی آذربایجان علیه ارمنستان می جنگند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز طرحی را برای دفاع ارزش‌های سکولار فرانسه در برابر افرادگرایی اسلامی اعلام کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای ماکرون امروز در یک سخنرانی که از دیر انتظار آن می رفت گفت که اسلام در سراسر جهان امروز دچار بحران می باشد. رئیس جمهور فرانسه افزود که در طرح جدیدی که برای جدا ساختن دین از آموزش و سکتور دولتی این کشور در نظر گرفته شده هیچ امتیازی به کسی داده نخواهد شد. آقای مکرون اضافه کرد که حکومت فرانسه در ماه دسامبر امسال لایحه‌ای را معرفی می‌کند که هدف آن تقویت قانون سال 1905 است که رسماً دین را از دولت در فرانسه جدا کرد. امانوئل مکرون گفت که هدف از این اقدامات رسیدگی به افرادگرایی روز افزون اسلامی در فرانسه و بهبود شرایط همزیستی در این کشور می باشد. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت سکولاریسم تهداب یک فرانسه متحد است، اما او تاکید ورزید که نباید تمام مسلمانان مورد انتقاد گیرند. او گفت بر اساس طرح جدید هر شهروند فرانسه حق دارد هر دینی را که می خواهد انتخاب کند و مراسم عبادت آن را بجا کند، اما به نمایش علنی وابستگی های دینی تحت هیچ شرایط در مکاتب و ادارات دولتی اجازه دادن نخواهد شد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی پس از بحث های طولانی و دشوار توافق کردند که این اتحادیه خواستار روابط سازنده با ترکیه بوده، اما همزمان از حقوق اعضای خود یونان و قبرس در آبهای بحیره مدیترانه حمایت خواهند کرد. این در حال است که قبرس به دلیل عدم اتخاذ یک رویکرد مشترک اتحادیه اروپا علیه اقدامات ترکیه در آبهای مدیترانه جلو وضع تعذیرات اتحادیه اروپا را بر بلاروس گرفته بود. در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه بلاروس امروز گفت که این کشور در واکنش به تعذیرات اتحادیه اروپا فهرست از افراد را تهیه کرده که به بلاروس ممنوع دخول اعلام شده اند. وزارت خارجه بلاروس گفت که این فهرست را علنی نخواهد ساخت. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا می گوید که به دنبال امضای توافقنامه صلح موسوم به ابراهیم، کشورهای اروپایی برای حمایت از روند صلح شرق میانه نقش اساسی پیدا کرده اند. آقای پومپئو امروز در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت که به باور وی کشورهای اروپایی همچنین نقش استراتژیک در رد کردن سیاستهای ایران دارند. او بار دیگر ایران را بزرگترین قوای بی‌ثبات‌سازی در سراسر منطقه شرق میانه خواند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که فلسطینی‌ها وارد مذاکرات جدی با اسرائیلی‌ها شوند. اسرائیل اخیراً با میانجیگری آمریکا با امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی‌سازی روابط امضا کرد که به نام توافقنامه صلح ابراهیم یاد می‌شود. شمار از وکلای مدافع حقوق بشر در اعتراض به تحریم مقام‌های محکمه بین المللی جرایم توسط آمریکا علیه حکومت دونالد ترامپ اقامه دعوا کردند. این اقامه دعوا دیروز توسط یک نهاد موسوم به ابتکار عدالت جامعه باز که درباره جرایم جنگی تحقیق می‌کند در یک محکمه ایالت نیویورک ثبت شد. وکلای مدافع حقوق بشر در این اقامه دعوا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور و 7 مقام ارشد دیگر حکومت آمریکا به حیث ناقضین قانون اساسی این کشور نام بردند. در صورت دعوا علیه رئیس جمهور و سایر مقام های ارشد حکومت آمریکا آمده که صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تحریم مقام های محکمه بین المللی جرایم حقوق مندرج در قانون اساسی آمریکا من جمله آزادی بیان را نقض کرده و مانع اجرای کار مدعیان قضیه به خاطر تطبیق عدالت بین المللی می شود. حکومت دونالد ترامپ در ماه جون بر کارمندان محکمه بین المللی جرایم و افراد که آنان را همکاری می کنند به دلیل آغاز تحقیقات این محکمه در مورد دست داشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان در جرایم جنگی تحریم های اقتصادی و مسافرتی وضع کرد، اقدامی که انتقاد تند گروه های مدافع حقوق بشر و کشورهای اروپایی را برانگیخته است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. نجلا ایوبی قاضی پیشین و رئیس برنامه های جهانی پیمان همه زنان می گوید که در مذاکرات سال در دوحه جانب حقوقی و قانونی برای زنان مطابق قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود. نجلا ایوبی که اکنون روی یکی از برنامه های بین المللی برای ختم خشونت علیه زنان در شهر لس آنجلس فعالیت دارد با تاکید بر حضور معنادار زنان در مذاکرات صلح گفت که زنان باید طرف مذاکره کننده باشد نه یکی از بحث های مذاکره. خانم ایوبی همچنان گفت حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق زن باید در کمک های بین المللی مشروط قرار داده شود. شرح بیشتر را در این مصاحبه تقدیم شما می کنیم.
اکثر زنای افغان که در خارج و همچنین جامعه جهانی بیشتر تاکید میکنن بر نقش معنادار زنان در این مذاکرات، یعنی که زنان بتونن در این مذاکرات صداشون شنیده شود و نظریاتشون هم با او در مورد صحبت شود. اما طالبان تا کنون تا آتش بس که یکی از اساسات مذاکرات از احترام نکردن و عروض هم جنگ ادامه داره تا حد نامی، به نظر شما اونا چطور حقوق بشر و حقوق زنان را که قدر برش تاکید میشه در این مذاکرات میپذیرن؟
خب من یک موضوع را میخوایم روش بسیار تاکید بکنم که متاسفانه تجربی که ما از ایفرو و از حکومتشان داریم یک تجربی خوب نبوده، نه تنها بر زنای افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر جهانیان. ما فکر میکنم که موضوع ازی که ما منتظر باشیم اونا چی میکنن و بالاخره نقش اونا بر ما نقش قائل شون و یا حقوق قائل شون، ما فکر میکنیم که بهتر است که ما نه تنها به گوش از اونا بلکه به گوش جانیان برسونیم که زنای افغانستان زنای سال 1996 و 2001 افغانستان زنای افغانستان کار کردن در نهادهای به اصطلاح تصمیم گیر نقش داشتن گیر حضور حضور به اصطلاح مسائل ببخشید
بس اوکی ایدت داریم راحت باشید.
متاسفانه یک چیزی که به طرف زنها دیده میشه در این پروسه ایست که ما مورد مذاکره دو جانبی یکی از بندهای مذاکره بین از دو گروه هستیم، در حالی که ما باید طرف باشیم در این مذاکره نه یک بند مذاکره باشیم. فکر میکنیم که این باید نقش جامعه جهانی بسیار زیاد مهم از این قبال وقت بازی که این پروسه را بیشتر از لحاظ مادی و از لحاظ مثلا سیاسی کمک میکنن و بر اساس از این دو بود اینا را
یک صدای کاغذ هم نیاید. من نفهم چی از نزدیک شما کاغذ سر صدا میاید کدام چیز هست؟ آلفه ایش رو درازنم یا گوشی تان دیگه میکنم؟
آلفه ایش گرفتم
آلفه ایش خیلی است. من بایدان این سوال میکنم که چی شما صدا آلفه ایش از کانگرس امریکا مکررن از زلمه خلیزاد انتخاب کردن که موضوع زنها چرا بحث از بخش از موافقتنامه ماه فوریه نبوده و به این مسئله آل قدریانی بهش توجه نشده. به نظر شما زنهای افغان چی مسائل برشان بسیار مهم است که در این مذاکرات حتما مطرح شود که حقوق و دستاوردهای زنها را حفظ کنند؟
من میکنم که انتقاد اعضای کانگرس و اعضای سنای امریکا بسیار بجا بوده، به خاطر از اینکه در ماه فوریه واقعا موضوع زنا اصلا مورد بحث قرار نگرفت و اصلا یک موضوع بسیار جدی است که باید برش بحث بکنیم. من فکر میکنم که مسائلی که زنا برشان بسیار زیاد مهم است حقوق اساسی زنا. بالاخره ما به نیز شهروندهای افغانستان حق داریم که به حقوق اساسی خود برسیم و او را تجربه کنیم و او را در عمل پیاده کنیم. بیشتر سر موضوع تعلیم و تربیت بسیار زیاد تاکید میکنن اکثر زنها. خطوط اساسی که ما در خطوط سرخی که در قانون اساسی داریم، حفظ نظام دموکراتیک، حفظ آزادی‌های فردی و حقوقی ادوای افغانستان من جمله زنان، حقوق برابر زنها قسمی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستن زن و مرد، دارای حقوق حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن باید داشته باشد و بالاخره در منعیس اعضای مفید جامعه باید که در روند بازسازی و در روند بازسازی آینده افغانستان باید پخش شود. و هیچ معنا برای افغانستان نمیخواهیم که حقشان در جریان جنگ ما به حد کافی حق خود از دست دادیم. مفکر می‌کنم من حیث متضررین اصلی جنگ ها در طول چهار دهه اخیر بودیم. مفکر می‌کنم که یک موضوعی که بسیار زیاد بر زنهای افغانستان مهم است که ما نباید حق خود، حقوق خود در قبال صلح هم از دست بدیم. باید حقوق خود در قبال صلح با خود داشته باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. مذاکرات صلح افغانستان که میان گروه تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری افغانستان و گروه طالبان در دوحه جریان دارد تا کنون به نتیجه ملموس نرسیده و تلاش ها در این زمینه جریان دارد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به منظور حمایت پاکستان از روند این گفتگوها چند قبل وارد اسلام آباد نیز شده بود. از آخرین تحولات در این رابطه گزارش را تهیه کردیم که من روی زمانی آن را تقدیم شما می کنم. با آنکه از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان نزدیک به 2 هفته سپری شده است، خشونت طالبان ادامه داشته و به گفته مقام‌های افغان حملات این گروه افزایش یافته است. تامس جانسون تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که بدون آتش بس دستیابی به صلح در افغانستان ناممکن است.
اگر طالبان با آتش بس موافقت کنند میتوان گفت که خب آنان برای مذاکره کردن جدی هستند. در غیر آن صورت همه این مذاکرات یک نمایش سیاسی خواهد بود که طالبان ممکن بگویند که خب ما برای مذاکره تلاش کردیم، نشد و اکنون دوباره به میدان جنگ باز میگردیم.
در این اواخر پاکستان که یکی از بازیگران مهم صلح در منطقه عنوان می شود، ابراز خوشبینی کرده است که مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و نمایندگان طالبان سبب پایان جنگ در افغانستان خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مقاله نشر شده در واشنگتن پست اظهار داشته است که خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان عقلانه نخواهد بود. او این اظهارات را در حال بیان داشته است که طالبان همواره از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت میکنند. اما اسفندیار میر پژوهشگر پاکستانی در پانتون استنفورد ایالات متحده آمریکا میگوید که روی کرد پاکستان نسبت به افغانستان تغییر نکرده است و به باور وی پاکستان هنوز هم میخواهد که از طریق مذاکرات صلح طالبان در افغانستان به قدرت برسند.
به نظر میرسد که پاکستان در مورد روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان به دیده شک و تردید می‌نگرد. اما اگر طالبان اعاده امارت را بخواهند به نظرم پاکستان مشکلی نخواهد داشت. سرانجام پاکستان میخواهد که طالبان در سیاست داخلی افغانستان حق ویتو داشته باشند که این مستلزم واگذار کردن وزارتخانه های کلیدی به طالبان میباشد. پاکستان میخواهد طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان کنترل محکمی داشته باشند. این شاید حداقل معیارهای یک ساختار سیاسی باشد که پاکستان با آن راحت خواهد بود.
در مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان همواره از حضور کمرنگ زنان، جوانان و صحبت ها در مورد حقوق قربانیان جنگ انتقادهای شنیده شده است. مهدی حکیمی، استاد و رئیس برنامه حاکمیت قانون در پانتون استنفورد ایالات متحده میگوید که بر بنیاد شواهد عملکرد حکومت افغانستان در خصوص توجه به حقوق قربانیان جنگ و عدالت انتقالی در آن کشور دلگرم کننده نیست. آقای حکیمی گفت که قربانیان جنگ در افغانستان در مذاکرات صلح صدا و نماینده‌ای ندارند که به باور وی این خود به اعتنایی به حقوق آنان و بحث عدالت انتقالی است.
What we see in terms of the evidence or the appetite for transitional justice on the part of the
در خصوص عملکرد حکومت افغانستان شواهد و اشتیاق برای عدالت انتقالی متاسفانه چندان دلگرم کننده نیست. یکی از مثال‌های اخیر درباره نبود علاقه حکومت افغانستان درباره حقوق قربانیان جنگ افغانستان نیز رهایی زندانیان طالبان بود. یک گروه که حق عفو یا گذشت را دارد خود متضرر و یا خانواده او می باشد. بنابراین اگر به پروسه تبادله زندانیان نگاه کنید میبینید که بعید به نظر میرسد که به موضوع عدالت انتقالی به طور جدی یا معنادار پرداخته شود. از سوی هم قانون عفو عمومی در افغانستان خود نشان دهنده فرهنگ فراگیر معافیت از مجازات است.
این پژوهشگر افغان استدلال میکند که تعریف طالبان از حکومت همشمول اسلامی مبهم است. او میگوید که هیچ زنی در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان شامل نیست، به این معنا که 50% جمعیت افغانستان در تیم طالبان نمایندگی و حضور ندارند. ملان ویور نماینده ویژه پیشینی ایالات متحده در امور جهانی زنان میگوید که نیت دو طرف مذاکره کننده به ویژه طالبان در قبال حقوق زنان، احترام به قانون اساسی و نیاز به تأمین آینده بهتر برای افغانستان مشخص نیست.
حقوق زن و اسلام مغایر با هم نیست. طالبان که یک مفکوره افراطی را اتخاذ کردند، با کدام اسلام مستولی شدند؟ در کشورهای اسلامی تمام حقوق زنان محفوظ است. بنابراین نظریه طالبان بسیار افراطی بوده و مشکلات جدی را برای افغانستان ایجاد می کند. چرا که با زنان سوی رفتار شده و اگر از حضور آنها جلوگیری شود و گفته شود که این شریعه است، این گونه در کشورهای دارای اکثریت مسلمان نیست. ما در یک نشست روی افغانستان در یک بنیاد تحقیقاتی شرکت کردیم که در آن روی این موضوع صحبت شد و این که شریعه منعیس راه برای جلوگیری از پیشرفت زنان استفاده می شود.
این در حال است که نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز گفته است که امیدوار است گروه طالبان بداند که راهی برای برگشت به 19 یا 20 سال قبل وجود ندارد و افغان‌ها باید حکومت را بسازند که مورد پذیرش دو طرف باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
در ادامه گزارش‌ها، سرپرست وزارت صحت افغانستان میگوید که نسبت به هر کشوری دیگر میزان مرگ میر ناشی از کرونا در این کشور کمتر بوده که دلیلش جوان بودن جمعیت کشور است که 80% آن کمتر از 40 سال عمر دارد. اداره اوچا میگوید که در صورت بروز موج دوم احتمالی کرونا، سیستم موجود صحت افغانستان توان پاسخگویی را ندارد. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان شام پنجشنبه در صحبت با رسانه‌ها ادعا کرد که مبارزه با کووید 19 در افغانستان به وجه احسن ادامه دارد. در هنگام شروع موج نخست ویروس کرونا، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر اندک بوده است. سرپرست وزارت صحت دلیل اندک بودن مرگ و میر را در ساختار اجتماعی افغانستان جستجو نموده، گفت که بیشتر از 84% جمعیت افغانستان کمتر از 40 سال عمر دارد، در حالی که این وضعیت در سایر کشورها به شمول ایران مشاهده نمی شود. مطابق ارقام رسمی وزارت صحت افغانستان، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا امروز جمعه 1558 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اما سازمان ملل متحد با این آمار رسمی وزارت صحت هم نوا نبوده، میگوید که بیشتر این جان باختگان کووید 19 در افغانستان بدون اینکه به شفاخانه ها مراجعه بکنند و یا به حکومت اطلاع بدهند، از سوی اعضای خانواده و اقاربشان به خاک سپرده شدند و این سلسله هنوز هم ادامه دارد. سرپرست وزارت صحت به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که در صورت شیوع موج دوم احتمالی ویروس کرونا، حکومت تدابیر و آمادگی‌های لازم را گرفته است و توقع می‌رود که موج دوم احتمالی هم در افغانستان به آسانی سپری شود.
و در افغانستان ما هم آمادگی بسیار زیاد گرفتیم که به طور مثال در شهر کابل در گذشته ما تنها 2 شبانه باختر میزان کووید 19 داشتیم. امروز 17 شبانه دیگه هم در کابل با استفاده از امکانات وزارت صحت عامه، از استاکای وزارت صحت عامه و همچنان کمک‌هایی که صورت گرفته از طریق کمک‌های همکاران بین‌المللی، ما این شبانه را فعال ساختیم، آماده هستیم.
آقای عثمانی به ادامه گفت که موضوع ادویه و اکسیژن در گذشته یک چالش بود و اکنون قرارداد تهیه ادویه با اداره یونیسف امضا شده است و دستگاه‌های تولید اکسیژن هم از بازارهای کشور چین خریداری شده به کشور رسیدند و تعداد زیادی آن عملاً به ولایت تا سطح شفاخانه‌های ولسوالی‌ها رسانیده شده‌اند و به‌زودی شاهد افتتاح و فعالیت کارخانه تولید اکسیژن در کشور نیز خواهیم بود. سرپرست وزارت صحت از بالا بردن ظرفیت از نظر امکانات تشخیص صحبت کرد و گفت
از نظر امکانات تشخیصی خوشبختانه فعلا 13 لابراتوار یا مرکز تشخیص از طریق وزارت صحت هم است که ظرفیت از این ظرف یک ماه دیگه این تقریبا دو چند میشه و همچنان در سکتور خصوصی بیش از مجموعا با سکتور دولتی یک جا تعداد لابراتوار ما به 27 لابراتوار رسیده. به اون بخش ما آمادگی بیشتر داریم.
اما در گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد یا اوچا آمده است که با توجه به سیستم ضعیف صحت در افغانستان در صورت بروز موج دوم ویروس کرونا احتمال ابتلا و مرگ میر بیشتر ناشی از کرونا در کشور وجود دارد. در گزارش اوچا به نقل از دکتران افغان ابراز نگرانی شده است که موج دوم کرونا در افغانستان نسبت به دور نخست آن سخت‌تر خواهد بود. وزارت صحت عامه افغانستان برای جمعه با نشر آمار روزانه ابتلا به کووید 19 اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در 3 ولایت کابل، دایکندی و زابل فقط 5 واقعه مثبت کرونا ثبت شده است که کمترین رقم از زمان شیوع ویروس کرونا در ماه هود سال گذشته تا کنون می باشد و به همین ترتیب در یک شبانه روز گذشته هیچ واقعه فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای ارمنستان و آذربایجان از روز یکشنبه به این سو در حال جنگ بر سر محاصره منطقه مورد مناقشه ناگورنو کارباخ هستند. با تشدید جنگ و حمایت از آذربایجان توسط ترکیه سبب شد تا انتقادات بین المللی در مورد این مسئله برانگیخته شود. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه شما می‌رساند.
درگیری ها بین نیروهای آذری و ارمنی بر سر منطقه نانگرو قره‌باغ، یک محله مناقشه برانگیز در آذربایجان که توسط تجزیه طلبان قوم ارمنی اداره می شود، ادامه دارد. از زمان آغاز جنگ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حمایت از آذربایجان پیشتاز است. با دلایل قومی و فرهنگی در میان ترک ها از آذربایجان حمایت گسترده‌ای وجود دارد. حتی در آن شکاف عمیق سیاسی ترکیه این حمایت محسوس است. الهام ازگل کارشناس روابط بین الملل است و می گوید
There are some public, strong public support for the government to back Azerbaijan.
برخی از حمایت های مردمی شدید از عملکرد دولت ترکیه برای حمایت از آذربایجان وجود دارد. مردم ترکیه با آذربایجانی ها اعتماد دارند. ترکیه با کمک نظامی از آذربایجان حمایت می کند و نوع قرابت زبانی، فرهنگی و قومی وجود دارد. بنابراین همه این عوامل باعث می شود که آذربایجان متحد ارزشمند در این منطقه برای ترکیه باشد.
ترکیه تامین کننده عمده تجهیزات سخت افزار نظامی به آذربایجان است و روابط نظامی نزدیک دیگری نیز با آن کشور دارد. درون‌های ترکیه نقش مهمی در حمله آذربایجان به منطقه ناگورنو قره‌باغ دارند. ارمنستان ترکیه را به دخالت مستقیم در این درگیری‌ها متهم می‌کند. ارمنستان همچنین ترکیه را به ارسال جنگنده‌های سوری به آذربایجان متهم می‌کند، اما حزب حاکم یکی ترکیه اتهامات ارمنستان را به شدت رد می‌کند. عمر سلک سخنگوی حزب ترکیه یکی می‌گوید
ادعای سقوط دادن طیاره جنگی فرست ترکیه درست نیست. این یک دروغ است. همچنین ادعای فرستادن جهادی‌ها به آنجا واقعیت ندارد و هر دو دروغ است.
ناگورنو قره‌باغ آخرین مورد در فهرست از سوریه تا لیبیا است که ترکیه در آن درگیر است. رهبری ترکیه تلاش کرده است تا اعتبار کشور را بالا ببرد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این امر ممکن است به جایگاه بین‌المللی عضو بودن ناتو آن آسیب برساند. آتلیا یسلدیا کارشناس سیاسی در این مورد می‌گوید
Even if we do it for our strategic interest, there would come a point.
ما همه بازیگران منطقه‌ای، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه را به روش نادرستی تحریک می‌کنیم. حتی اگر ما این کار را برای منافع استراتژیک خود انجام دهیم. یک نقطه پیش می‌آید که بازیکنان دیگر به نوع تلافی می‌کنند یا تحریم‌های اقتصادی یا دیپلماتیک را برقرار می‌کنند تا ما را متوقف کنند.
درخواست های بین المللی برای آتش بس در این منطقه در حال افزایش است، اما با ادامه جنگ در قره‌باغ به نظر می رسد انقره آماده است که به پشتیبانی خود از آذربایجان ادامه دهد.
شنونده های محترم، ای بود دوشه های بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. الان نگهدارتان.